اومدن
سیده
موسوی
آقا هنوز مریضه
هنوز فشار تعمل چه چیز داده
لباس پیش نست برای حسینی شده
چون عبداللهی
پدر بزرگ کی بود گره ای کی متوجه نشونم خب بچه ها از دیروز سوال ندارید؟ یه خورده دیروز رو سریع ما چیز کردیم مشکل نبود؟ اگر چی؟ عناصر مشترکه یعنی زیاد در چی؟
ستاره چند
عناصر مشترک هست؟ دلالت کلیه رو اینه میگی؟
آره بعد تو از قرن حکمت حالت اولی که تو بحث لغوی مطرح کردن گفتن بحث علمی توش مطرح میشه تو مواد لغوی عنوانش این بود گفتن یه سری دلالات کلیه داریم ما
نه بخون
ان تکون هناك دلالات کلیه تقریر نسل حکمه و یراد اثبات و ظهور کلام فی معنا کتطبیق مثل تقریر نسل کلیه مثال ذالک
همون کلیه یعنی یه چیزیه که خیلی جاها میاد و قابل استفاده است و اینا اون مهم نیست حالا عنصر مشترک بودنشو داره میگه میگه یه قرینه کلیه‌ای باشه که تطبیقش نیاز به بحث علمی داره اصل این که این قرینه کلیه هست کار نداریم اون هست مفروغونن هست ولی تطبیقش نیاز به بحث علمی داره بله خب حالا ما توجیه کردیم اینو دیگه توجیه ما این بود که توضیحاتی هست که چرا نمیشه از اطلاق از معنی حرفی اطلاق گرفت یک توضیحش اینه که معونه زائده وجود داره در اطلاق معنی حرفی به خاطر اینکه نیاز به نظر استقلالی داره نظر استقلالی نظر دومیه نیاز به معونه زائد پیدا میشه فلذا اصالت البیان اینجا مجرا نداره در معنای حرفی اصالت البیان باید جاری کنی دیگه مقدمات حکمت مجرا نداره مقدمات حکمت چی میگه؟ میگه حالت طبیعی متکلم اینه که قید نزد مطلق مرادشه این در صورتیه که تعقید معونه نداشته باشه تا اطلاق معونه نداشته باشه دیگه اطلاق باید عدم المعونه باشه تا مقدمات حکمت بیاد اطلاق اینجا عدم المعونه نیست در معنای حرفی خب این اگه توضیح باشه لکن در جایی که تقیید قرینه داره خب معونه رو به عهده گرفته دیگه مقید قرینه داره اون چیز اون خدمت شما عرض شد که شرط که خود مرحوم شیخ هم قبول داره ظاهر لفظیش اینه که به هیئت میخوره نه به ماده خودش معونه رو به عهده گرفته دیگه ما اطلاق رو میخواییم استفاده کنیم از عدم القرینه از عدم القرینه بگیم به خاطر نبوده به خاطر اینکه باید به چیزی که معونه نداره هم کنیم اطلاق به دست میاریم درسته؟ میگیم نمیشه بدون معونه شما به چیزی برسی ولی تعقید که معونه رو آورده دیگه متحمل شده دیگه متکفل شده دیگه پس تعقید در معنای حرفی درسته ولی اطلاق درست نیست تعقید درسته چرا؟ به خاطر اینکه مقید خودش قرینه است بر اینکه متکفل اون نظر ثانوی شده نگاه ثانوی شده یه توضیح اینه توی این توضیح یه توضیح دیگه هم میکنن که عرض کنم که چون معنا معنای عالی استقلالی نیست غرض اصالی به او تعلق نمیگیره مقام بیان در موردش مطابق اصل نیست و هر دو تو توضیح حالا اونجا گفتم نگاه کنید دیگه بحث کردیم دیگه گفتیم مطالب مرحوم آخوند رو میشه با هم جمع کرد ببینید دیگه اون چیزا رو بس چی؟
حدودش کی
اینا رو چیزا عنوان زده اینا رو مفاهیمو نزدیک چیزه بکنم نزدیک های فروردین نظر این بحثا آخر اسفند چون ما جابجا کردیم اون ترتیب اونا رو هم اول اطلاق و مثل حلقات خوندیم اول اطلاق و عموم خوندیم بعد مفاهیم
یعنی تغییر معنای حرفی به تغییر طرفه اینه
اون چیزو آقای باقری اگه پیدا کردی اونو بذار تو گروه بگو. آقا
تقیید معنای حرفی به تقیید طرفه این و تو خود این معنای حرفی هم میشه تقیید دومی این تو بودن حساسی داره.
آره
بعد این
ظروفی داره یه سری چیزا رو عرف ظرف همین ظرفیت ظرف همین اتحاد ظرف همین ربط محسوب میکنه.
بعد اون مثال رو میدم.
حالا مثلا فرض کنید که مثلا شما یه حال از نسبت دارید دیگه، مثلا این چیزای اینجوری دیگه، یه چیزایی که قید نسبت باشه دیگه.
نسبه توه این نسبه قید
نه نسبه توه قید طرف.
آره چیزی که هست نسبش توه.
آره آره اون که قید طرف. یه چیزی باشه که سنخ ظرفیت فرق، سنخ اتحاد فرق، اتحاد انواع داره.
بعد میکنه بعد اون چه جوری اون که میگه معنی حرفی به تغییر طرفین مقیدیت میشه نتیجتا خب تفاوت داره با اونجا که ما خود حرف معنی حرفی تغییر بزنیم.
خب
چجوری میشه اینجا؟ خود معنی حرفی نمیشه و تغییرش به تغییر طرفین میشه.
خب میگم اینجور نیست دیگه، دارم میگم اینجور نیست، یعنی عملا تغییر معنی حرفی فقط به تغییر طرفین نیست. اگر بود یه مشکلاتی درست میکرد. آره این مشکلات بحثایی درست میکرد و اینا. اصلا ممکنه که شما یه اشکال واضح همین الان گفتیم بحث تغییر هیئت و ماده رو دیگه، شما وقتی میگه تغییر معنی حرفی به تغییر طرف بشه پس این تغییر هیئت باید برگرده به تغییر ماده دیگه. پس چرا فرق میذاری میگه اگه تغییر ماده باشه این میشه، اگه تغییر هیئت باشه اون میشه؟ آه؟ حالا این مشکلات رو خیلی جاها میشه جواب داد. چرا؟ مثلا در همینجا چون ممکنه بگیم عرف هیئت را متکفل بیان امور مربوط به تکلیف میدانه، ماده را متکفل بیان مربوط امور به ملاک میدانه. علیزا اگر شما عرض کنم که ولو بگی ثبوتن ثبوتن تغییر هیئت معال ثبوتیش به تغییر طرفه، ولی اگه لفظاً تغییر هیئت زدی تو هیئت رو ما به ازایشو یه چیزی قرار دادی در ارتکازاتت، ماده رو ما به ازایش یه چیز دیگه قرار دادی، ماده رو قید میزنی، مثلا میگی یه وقت میگی سل سلاتن مقدوره، اینجا معلوم چه اصلا مقدور نباشه اصلا ملاک نداره، یعنی یه وقت میگی سل همین هیئت خودش مقیده به چی آقا؟ مقیده به قدرت دیگه، چون بس ناخودآگاه تحریک جات نمیتونه به غیر مقدور که درسته. پس معلوم میشه ملاک برای مطلق صلات هست در فرض عدم قدرت هم، اما که معلوم ناینی اینا اینجوری گفتن، در ماده رو که قید نزده که، هیئت قید خورده. اگه میگفت سل صلاتن مقدوره ماده رو قید زده بود. و این مبتنی برای اینکه قبول کنی عرفاً ماده متکفل است برای بیان ملاک، هیئت متکفل است برای بیان مسئولیت نسبت به تحصیل ملاک از نگاه شارع و از تشریع، از نظر تشریع. و حالا اینا خلاصه بعضی ها میشه این جواب رو داد، بعضی ها نمیشه، بعضی ها واقعا وجدانن روشنه که ما یه چیزایی رو قید طرف نمیبینیم، نوع و سنخ نسبت میبینیم، نه اینکه اعتبار کردیم یا عادتا اینجوری شده که هر کدوم متکفل بیانه چیزی بدانیم. نه حالا اگه برسیم یه خورده میگیم یه جلسه تو معنای حرفی شاید این چیزاشو بگیم. خب دیگه سوال دیگه نیست، برم سراغ بحث جدید. بحث جدید دلیل شرعی غیر لفظی است. اینا رو گفتیم بخونیم، ظهور و حجت ظواهر هم بخونیم، بعد بیایم توی ادله لفظیه. اینا مبنای ادله لفظیه است، اگه بخوایم ادله لفظیه رو درست بحث کنیم. دلیل شرعی غیر لفظی دلالت فعل و تقریر رو ایشون مطرح کردن، دلالت فعل رو مختصر بیان کردن. سلام علیکم آقا، تسلیت میگم آقای عبدالمن، دیروز نمیدونست. عرض کنم که دلالت فعل در حلقه ثانیه مقداری بهش پرداخته شده، ایشون در حلقات بعضی چیزا رو تو حلقه ثانیه میگه، تو حلقه ثالث دیگه خیلی مختصر بیان میکنه، ما حالت خیلی بهش کار نداریم، نسبتاً مختصر بحث میکنیم. یک فعلی رو معصوم انجام میده، مثلا فرض بفرمایید که حضرت پنیر تناول کنه، یه فعل به کتاب من 137 کردید؟ یه یک فعل رو حضرت انجام بدن. خب این چه دلالتی داره؟ فعل دلالت داره، خود فعل هم مثل لفظ که دلالت داشت، فعل هم دلالت داره. حالا فعل وضع نشده نوعاً برای یک دلالتی، ولی یک برداشتی عرف از این فعل انجام میده دیگه، درسته؟ این برداشت هم عمل بهش میشه، برداشت میکنن، عملم میکنن. مبانی که برای حجیت دلالت لفظ میاد، چه بسا برای دلالت فعل هم بیاد. حالا بعد اینا رو دقیق تر بررسی کنیم ما، ولی فعل جمله دارم میگم دیگه. میبینن حضرت دارن پنیر تناول میکنن، چی میفهمن؟
حرام نیست،
جایزه. استمرار دارن حضرت به این کار، از این استمرار در فعل چی میفهمن؟ یا مکروه نیست، یا بلکه رجحان داره. در امور تعبدیه به اون ملتزمه، استحباب تشریع شده داره. به عنوان امر عبادی روشن از حال امام که داره انجام میده، مشروعه، راجحه، درسته؟ اینا رو استفاده میکنن در ظروف مختلف، افعال مختلف دلالاتی داره که عرف اینا رو میبینه استفاده میکنه. منتها طبیعتاً این استفاده ها منوط به این است که شرایط تکلیف در امام و اون مکلف شرایط واحدی دیده بشه. حالا حضرت میرن مثلا ضربت که ید الله میره میزنه حضرت توی گوشه یا توی دست مثلا یک کسی، خب حالا این ثابت میشه برای امام جایزه؟ بالاخره احتمال تفاوت در وظیفه و حکم اینجا عرفی است، درسته؟ ولی اونجایی که عرف طبیعتاً عرف عام اصلا دقت و کار نداره، عرف عام طبیعتاً به ذهنش نمیاد این احتمال جدی که شأن مختص به امام سبب شده باشه که این فعل از او جایز باشه، جواز برای خودش رو هم برداشت میکنه. و این که امام در مرعا و منظر دیگران این فعل رو انجام میده و ابایی نداره در مرعا و منظر اونها انجام بده، نشون میده که این برداشت رو چی داره؟ آقا قبول داره. ظاهر این که حضرت در مرعای دیگران، در موضع نظر دیگران که اونها چنین نظری دارن که تفاوتی در این مسئله با امام ندارند، کاری رو انجام میده، ظاهر این که در این در حقیقت ظرف داره فعل رو انجام میده، این است که اون برداشت رو قبول داره. اما اگر امام چاره ای نبوده، باید در این ظرف این کار رو انجام میداده، احتمال این جدی باشه که الان باید مجازات میکرد، دیگران هم میبینن، توجه هم نمی کنن، این مجازات شاید از امام جایز، از اونا جایز نیست، اونا متوجه نیستن. من فقیه احتمال میدم، اگه من فقیه احتمال ندم که دیگه بحث نمی کنن. من فقیه احتمال فرق میدم، ولی عرف عام احتمال نمیده. اینجا خب موجباتی وجود داشته که امام باید الان این کار رو اینجا انجام میداده، ولی نخواسته که در دید دیگران این کار رو انجام بده، که از این که خواسته در دید دیگران انجام بده ما استفاده ای بکنیم. اینجا باید از سکوت امام در قبال این وهم و برداشت عرفی استفاده کنیم، نه از این که خواسته است در موضع نظر و برداشت و وهم عرف عام کاری رو انجام بده. یعنی اومده حضرت مثلا جایی مجازات انجام داده، دیگران فکر میکنن خودشون هم میتونن، طور عام ما به طور عام این احتمال به نظرشون نمیاد به طور جدی که شاید فرق داشته باشه، پس این به نظرشون میرسه که چی آقا؟ میتونن کار رو انجام بدن و امام تصحیح نمیکنه. این تصحیح نکردن باید دلالت پیدا بکنه و از این تصحیح نکردن ما برداشت کنیم که وظیفه اونها هم هست و اونها میتونن این کار را انجام بدن، جایز لااقل این کار را انجام بدن، درسته؟ ولی اگر خود امام اومد فعل را در مرعای دیگرانی که چنین زمینه ذهنی دارن که تفاوت با امام در این عمل ندارن انجام داد، خود این که امام چنین کرده است، خود این یک فعله، سکوت نیست، فعله، درسته؟ از این فعل استفاده میکنیم، والا باید بریم از اون سکوته استفاده بکنیم. بسه، حالا عبارت بخونیم یه خورده بیشتر توضیح بدیم تو عبارت. تقدم من نافل حلقت سابقه الحدیث عن دلالات الفعل و ترک و انه این اقترن به قرینتن فیتحدد مدلوه و علا اساس تلک قرینه. مشخص قرینه این هست که امام چرا این کار رو انجام میدن. فرمودن خودشون من برم پنیر بخورم که اینا فکر نکنن حرامه. خب این که مشخص این فعل که دلالتش محلومه، ولو ده بارم امام تناول کنه از این استمرار برداشت نمیشه که مستحبه. ولو لولا اون روایت ما برداشت میکردیم. نه قرینه است که مشخص حضرت این کار میکنه تصور حرمت نشه. بیشتر از این که حرام نیست پس نمیشه ازش استفاده کرد. و این اقترن به قرینتن فیتحدد مدلوله علی اساس تلک القرینه. و این وقع مجردن به این وقع مجردن کان لهو بعض دلالات، بعضی از دلالات را داره. من قبیل چی؟ اگه قرینه نباشه این دلالت ها رو میشه قبول کرد. من قبیل چی؟ دلالت صدور فعل بر عدم حرمتش، اولا بر عدم حرمت بر خود امام، که البته این که دلالت عقلیه که نه لفظی، اما عدم حرمت در این حالت ها، در این ظرف ها، شاید هم مثلا تضاهمی بوده چیزی بوده اونه بس دیگه، ولی عدم حرمت بر خود امام درست میشه دیگه با اون زمیمه هایی که گفتم زمیمه میخواد دیگه. حالا یا باید خود امام فعلشون اینه که در مرعای دیگرانی که چنین ذهنیت داره که تفاوتی نیست انجام دادن، یا باید خدمت شما عرض شود که سکوت در مقابل این برداشت، ولی اون که شاید خودشون نخواستن، احتمال داره خودشون نخواستن در این چیز با سکوت دلالت پیدا کنه که اینا بحثش بعدن میکنه، یا یه فقیه بگه اصلا فرقی وجود نداره بین امام و ما در این زمینه، و این عدم فرق چیز باشه، این اطمینان های عدم فرقی اینجوری ادله قیاس و این ازش نهی نکرده باشه، یه قیاس حساب نشه، اینا گیر نداشته باشه، حجت باشه این اطمینان ها. دقت کردید که اینا رو دیگه بحث قیاس اینو بحث کردیم و ظاهرا هم مشکلی نداشته باشه بعض مواردش. و دلالت تو ترکهی علا عدم وجوبه، یک کار رو انجام نده حضرت، معلوم میشه این واجب نیست. و دلالت الاتیان به علا وجه عبادی علا مطلوبیته، یک کار رو به نحو عبادی انجام ده حضرت نشون میده که مطلوبه. الا ان الحکم المستکشف من الفعل لا یمکن تعمیمه لکل الحالات لعدم الاطلاق فی دلالت الفعل. دلالت الفعل فقط تا اونجایی که و نسبت به اون مکلفینی که تفاوتشون با امام در این فعل عرفی نیست، یا واقعا تفاوت نیست که اون خود دیگه معلومه دیگه. حکم امام که قطعی ثابت میشه، این که واقعا تفاوت نیستم قطعی ثابت، یا عرفا تفاوت نیست که یا فعل امام ظهور پیدا میکنه یا سکوت امام ظهور پیدا. فعل یعنی نه اون پنیر خوردنه در ظرفی که دیگران میبینند، پنیر خوردنه این فعل، این دلالت دومی درست میکنه، تعمیم رو ثابت میکنه این فعل دوم، یا سکوت امام تعمیم را درست میکنه. درسته؟ الا ان الحکم المستکشف من الفعل لا یمکن تعمیم حول کل الحالات لعدم الاطلاق فی دلالت الفعل این نمایس بود و ذالک الحکم فی کل حالت مماثله، مماثله ثبوتی و قطعی و اطمینان که واضح، غیر اونش هم توضیح دادیم. لحالت المعصوم من سایر جهات المحتمل که اونها مؤثرتا فی ثبوت ذاک الحکم علا ما مر سابقا. خب خدمت شما عرض شود که تو حلقه ثانی یه مقداری صحبت کردن، فهمیدن اینجا یه چیز دیگه میخواستم بگم یا نمیخواستم یادم نیست. حالا اما بحث جدید، بحث بعدی که ضمن این بحث بحث سیره مطرح میشه، دلالت تقریره. دلالت تقریر امضا، سکوتی که ظهور در امضا و اینها داره، چه فرقی با اون دلالت فعلی که قبل مطرح کردیم؟ اون دلالات فعلی که اونجا مطرح کردیم شامل ترک هم شد، فقط فعل نبود، ولی میخواست ویژگی خود فعل و ترک رو بیان بکنه. از این زاویه داشتیم به قضیه نگاه میکردیم، ایشون مد نظرش این بود، میخواستیم بگیم این فعل که انجام شد میگه این مشروعه، این جایزه، فعل خود فعل. تو بحث تقریر میخوایم از ناحیه نسبت این سکوت که خود سکوت هم ترک الفعل هم داخل در فعلی که قبلا گفتیم هست دیگه، میخوایم نسبت به ارتباط این سکوت با اون چیزی که ازش ساکت شده استفاده بکنیم، حکم اون چیزی که ازش ساکت شده است رو به دست بیاریم، نه حکم خود سکوت را. حکم خود سکوت میره تو همون دلالت فعلی که قبل است کردیم. یعنی امام در مقابل یک فعلی که در مرعا و منظرش انجام میشود سکوت میکنه. این دو تا چیز به ما میخواد یاد بده. یک، شما اگه در چنین عملی مواجه شدی سکوت کنی جایزه، سکوت کردن تو جایزه، امر معروف اینجا واجب نیست، یا امر معروف نیست یا امر معروف واجب نیست، هر چی که از ما چه میدونیم چرا، بالاخره این سکوت اینجا جایز و چه جواز قالو نفهمه. نکته دومی که به ما میفهمونه اینه که این سکوت ها اینه که اون فعلی که اون شخص داره انجام میده اون جایزه. دقت کردید؟ ما الان تو دلالت تقریر به اون کار داریم، فلذا بهش میگه تقریر، یعنی ناحیه ارتباط این، حالا میخواد سکوت باشه یا هرچی باشه، با اون فعله رو کار داریم. دقت میکنید؟ میگه دلالت تقریر، نه حکم تقریر چیه ها، دلالت تقریر چیه، نه دلالت سکوت چیه، نه حکم تقریر چیه. فهمیده؟ دلالت تقریر چقدر تعبیراش قشنگ دقیقه ها. حکم سکوت همون تو بس فعل بود، دلالت سکوت ممکن بود کسی به عنوان اینکه سکوت هم یک ترکه است قضیه رو نگاه بکنه، یعنی بره تو اولی، نه دلالت تقریر، این نسبت این سکوته و ترک هیچی انجام ندادنه با اون فعله، نسبتش با اون میشه تقریر دیگه، درسته؟ دلالت این تقریر. خب اما حالا دلالت تقریر بحث کنیم، یعنی میخوایم ببینیم این سکوتی که اتفاق میفته یا هرچی و اینا نسبت به اون فعلی که در قبال اون داره سکوت محقق میشه چی رو ثابت میکنه بر اون فعل، درسته؟ بر اون چون میفهمد که مختلفه، یه وقتی یه فعل داره اتفاق میفته در مرعای معصوم و کذا، یه وقت اصلا کثیری اوضاعی اصلا همه عمل سیره است، درسته؟ یه فعل باشه، خب حالا یه بار حضرت سکوت کردن در مقابل اون فعل، با ظاهر این سکوت ممکنه ما بگیم چیه؟ ظاهر سکوت اینه که اون فعل جایزه و الا طبیعتاً امام تذکر میدادن، یا حتی ممکنه بگیم امر به معروف بر همه از جمله امام ما میدونیم واجبه، اگر جایز نبود باید امام امر معروف میکرد، یا ارشاد جاهل واجبه باید ارشاد جاهل، یا شارع قطعاً غرض حفظ شریعت داره فلذا حتماً اگر مخالف بود اون عمل صحیح نبود موضع میگرفتن. دقت کردید؟ اینا استدلالایی است که باعث میشه یک عمل اتفاق افتاد در مرعا منظر معصوم، معصوم سکوت کرد، اینا تایید اون عمل و جواز اون عمل باشه، درسته؟ حالا باید بیشتر روی این وجوه بحث کنیم، ولی یه چیزی که حالا تأمل کنید برای فردا بیشتر این باشه که چه فرقی است بینه، الان هم میتونم بخوره صحبت، چه فرقی است بینه این که یک تایید یک فعل انجام بشه یا تایید سیره انجام بشه؟ تایید سیره و تغییر در مقابل سیره با تایید یک فعل و تغییر یک فعل چه تفاوت هایی داره؟ از حیث سعی استدلال و امکان استدلال برای اثبات جواز اون فعل، یه فعل انجام بشه آدم اول به ذهنش این میرسه دیگه، یه فعل انجام بشه حالا ممکنه امام به دلیلی سکوت کرد، ولی وقتی زیاده حالا میگیم حساب احتمالات، میگه حتما سکوتش به خاطر اینکه اون مخل به اغراض نیست، حرام نیست، کذا نیست، درسته؟ ولی این نگاه اولیه است. ها؟ یه وجهی که ممکنه باعث بشه که در سیره ها کار سخت‌تر باشه اینه، احتمال تغییر جدی‌تر میتونه باشه. مانع از جهتی مانع برای مخالفت میتونه بیشتر باشه. بله مقصده سیره بیشتر از مقصده عمل واحده، ولی مانع اظهار نظرم توش بیشتر. حالا کم کم بحث میکنیم. چیزای دیگه هم هست. تأمل میکنید برای جلسه بعد، فکر کنید فرقاشو اینا رو یه مقداری منضبط ترش کنیم. مثلا حالا میخوام بگیم، حالا خودتون رو تأمل کنید، زیاد چیز میشه گفت. اونی که یه دونه است، فرض اینه که در مرعا منظر امام انجام شده، سیره این فرض ما نیست. فرض ما اینه که خب چون سیره است بالاخره در عصر معصوم بوده، در مرعا منظر بودن سیره یعنی در عصر معصوم بودن، نه که جلوی امام علی اومدن این کار انجام دادن. کسی که الان داره یه کاری رو جلوی امام انجام میده، مواجهه امام با این فعل اشد از مواجهه امام با چیزی که هست ولی جلوی امام انجام نشده، ولو تراکم ذنون و حساب احتمالات اونجا باز سر جاش هست دا، ولی این جهت هم باید ملاحظه بشه. و نکته دیگه این که این که جلوی امام این کار رو انجام میدن، سکوت حضرت قطعا اگر وجود نداشت به ما میرسید، یعنی قطعا که یعنی احتمال بسیار جدی، چرا؟ ولی تختی محسوب میشد. ولی اگه یه سیره هست، حالا امام مخالفت کرده ولی به ما نرسید، این که تختی نیست که، این یه روایت نقل نشده، درسته؟ چیزی نقل نکردن که تخت بعد نصفشو نگن. این یه مقداری سخت‌تره بگیم عدم نقل ردع معصوم در جایی که فعل در مقابل معصوم انجام میشه اتفاق افتاده. فعلو گفتن در مقابل معصوم انجام شد، حضرت رد کردن، نقل نکردن، رد شد. قیامت دیگه. خب نمیگفتی اون فعل هم نمیگفتی، مگه بیمار بودی که فعلو بگی رد و نگی؟ دنبال چی بودی تو؟ خدمت شما هستم. و فرقای دیگه، حالا تعاملی بکنید از جهاتی تغییر در فعل واحد بلکه ارواز، ولی در مجموع معمولا میگن نه سیره امضایش روشن‌تره و قوی‌تره در من، بخاطر اون تراکمه، بخاطر مفسده کثیره اینا. تأمل بکنیم ببینیم چه جوری میشه. حالا اینا رو بحث میکنیم انشاءالله. حالا من توی عبارت اگه اجازه بدید استدلال رو تو عبارت بیشتر توضیح بدم. سکوت معصوم ان موقف یواجهه یدل علی امضاء او، موقفی که امام مواجه شده، اما علی اساس عقلی یا دلیل عقلی داریم که این امضاء دلالت میکنه و چیز سکوت دلالت میکنه برای امضا، سکوت دلالت میکنه برای امضا، یا دلیل عقلی داریم به اعتبار انه لو لم یکن الموقف متفقا مع غرضه، اگر موقف با غرضش متفق نبود، لکان سکوته نقضا للغرض، اینجا نقض غرض کرده بود، او به اعتبار انه لو لم یکن الموقف سائغا شرعا لوجب علی المعصوم الرد عن و تنبیه، معصوم لازم بود که تذکر بده چون ارشاد جاهل یا امر به معروف و اینا لازمه. بعد چی؟ الان بحث این نیست
کلا،
ایشون این عبارت اینو نمیگه ها، از کجا چی باید
شد؟ یا به حکم عقل میگی این کار جازه، یا به حکم شرع؟
نه این اساس عقلی رو ایشون برای چی گفته؟
نه آره نه، منظورش این نیست. میدونیم حکم شرعی واجب هست و عقل میگوید معصوم به واجبش عمل میکند، اون دومی هم ایشون میخواد بگه عقلیه، نه ایشون میخواد بگه عقلیه، دومی رو هم ایشون میخواد بگه عقلیه، اون مقابل استظهاریه، به قول آقا عقلی مقابل استظهاریه، تو بوس هم همینجوریه، جفتش عقلی میگیره، میگه که امام هم مکلف هم مکلف، مکلف است از اون ناحیه که خب بالاخره نسبت به خدا مسئول، مکلف امر معروف باید بکنه، ارشاد جاهل باید بکنه، مکلف است چون نسبت به ما مولاست و غرضش هست، اغراض شریعت غرض اوست، غرض خود اوست، درسته؟ و خلاف حکمتی که غرض خودش نقض بکنه، با سکوت داره غرضش رو نقض میکنه. که حالا اینا ما آیا قبول بکنیم یا قبول نکنیم این بحث داره. آیا اصلا ارشاد جاهل واجبه؟ امر معروف نهی از منکر اصلا شرایط وجوبش اینجا وجود داره؟ میدونی شرایط احتمال تأثیر بوده؟ میدونی مانع مزاحمی از اینکه امر معروف بکنه وجود، مفسده‌ای وجود نداشته؟ اینا رو باید میدونی طرف حجت شرعیه نداشته؟ اگر کسی حجت شرعیه داشته باشه تو به واقع امر به معروفش کنی این لازمه؟
ها؟ چی؟ اینا اقتضار داشت کنی عدم مانع رو، چون اگه نه اقتضایی دلالت داشته باشه
بس حکم عقلیه دیگه. اگه میخوایم عقلی بگیم این مطالب رو باید جواب بدیم. نفهمیدم دقیق سوالتون ها. بله دیگه، تقیه هم یکی از موانع. این استدلال عقلیه، این تقیه یکی از موانع و در نقض غرض هم میاد دیگه، همه جا میاد دیگه. حالا فقط تقیه نیست، شرایط وجوب امر معروف، ارشاد جاهل، ارشاد به جاهل. مگه ارشاد جاهل اگه به مشکل امر معروف اگه نکشه مگه اصلا واجبه؟ ارشاد به ارشاد جاهل اگر به مشکل امر معروف نهی از منکر بکشه واجبه، ولی اگه نکشه که واجب نیست. خب بیام تو امر معروف نهی از منکر، تو امر معروف نهی از منکر شرایط وجوبش تأثیر، نبود مفسده دیگه، چی گفتم؟ نبود حجت شرعی برای طرف مقابل، شاید طرف حجت داشته باشه. دقت می‌کنی؟
اینکه حضرت می‌دونه قضیه قرار نقل بشه باعث میشه که تذکر بدن و خیلی ها
خلاصه استدلال نهی از منکر اینجوری رد میشه، میره استدلال نقض غرض. استدلال نقض غرض به خاطر چی؟ به خاطر اینکه خب این فعل زیاد انجام میشه، دیگر انجام میدن و اینا، درسته؟ خب حالا اگر میگی نقض غرضه، بله اون اشکال مزاحمت مطرحه دیگه، همون بحث تقیه و اینا و الا خب بله ما حرفی نداریم. ولی اگه بخوای باز نهی از منکر رو بیاری خب اشکال نداره، در طول اینکه از امام نقض شده بقیه هم حجت پیدا میکنن عمل میکنن، تخلف از حجتشون نکردن.
چرا نقض؟
چه اشکال داره؟ چی؟
نقض غرض نمیشه بقیه نقل هم بشه، بقیه عقل داشته باشن به این نقل اعتماد نکنن.
چرا؟ 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 چرا؟
حضرت ساکت، سکوت حضرت که بوده حجت داری؟ نه
نقض غرض به این معنی نیست که شارع بیاد خودش مخالفت کنه با غرض، شارع میبینه در غرضش نقض میشه. ما که نگفتیم شارع اومد خودش مخالف شریعت انجام داد، نه شارع میبینه اینو میبرن نقض میکنن، غرض شارع که وقوع این اعمال در خارج بوده نقض میشه، چون فکر میکنن نه اینا جایز اشکال نداره.
اونجا دارن همینه، این چرا فکر کنن این بقیه که هم
فکر میکنن که عقل کی داره بابا تو چی خیال کرده کجا؟ الان نماینده مجلس ما گفتن که ما اسرائیل تو چی میگی؟ من که نمیدونم کیه، ولی واقعا چی واقعا من منتظر تکس چی من نمیدونم، من که باور نمیکنم. میان گفتن که ما به اسرائیل جواب نمیدیم چون به رسمیت نمیشناسیم. آره ما انتقاب میگیم چون رسمیت ما اصلا به رسمیت نمیشناسیم، شاید مثلا ما اصلا اونو به رسمیت نمیشناسیم بخوایم جواب بهش بدیم، شاید اصلا چه کوچه بازاری چیه دیدونم من یه چیزی بوده. خب چی؟ حالا خلاصه آقا میگه نقض غرض نمیشه، بالاخره یه امتی رأی دادن. شما چطور
چیه؟
حالا امت رد، من اینا نمیخوام چیز کنم، فقط یه امتی رد ندن که تاییدم شده چی هم شده اینا، یه امت هم رد بعدم لابد بهتر از خیلی دیگه بوده که تایید شده رد. شما این حرفا رو دیگه نزن خلاصه که عقل دارن و فلان و اینا. بله شما ممکنه بگه عقل باید داشته باشن، باید بفهمن. الان بحث ما سر باید و نباید نیست، بحث سر فعلیت نقض غرض. استدلال به اینه که نقض غرض می شود.
حالا چرا شما باید جلوی همچین نقض غرض رو بگیره؟
الان همه دنیا کافر میشه.
غرض خودشه.
خب چرا نه؟
غرض خودشه.
نه شاید که نظر غرض میشه گفته آقا عقل داشته باشیم ببین چه برسیم. نه اینکه من بیام به زور جلو نظر
نه به زور نیست گفته در حد گفتن. ببین ما حالا انتظار اونقدر زیادی هم نداریم بچه در حد گفتن. یعنی شعار بگه که نه از غرض تلاش انقدی تلاش حد عقلی. ببین تلاش حد عقلی برای نقض غرض بود. حالا بعضیا ها رو فراتر گذاشتن گفتن اتفاقا لازم است شاره بگه نه بگه نه. یه جوری بگه که قابلیت داشته باشد این گفتن موجب ارتداء عملی سیره بشه. قابلیت داشته باشه سیره رو برگردونه. حالا شاید سیره برگرده شاید هم بر نگرده اون که دیگه به معصوم کار نداره. یک مرحوم اصفهانی باشه بگه نه اشاره رئیس العقلا حتما برمیگرده اونا رو ما نمیدونیم. ما میگیم نه معلوم نیست حالا شاید برگشت شاید هم بر نگشت ولی باید یه جوری قوی بگه و مکرر بگه که اصلا ارتداء عملی قابلیتش وجود پیدا کنه. ما حتی الان اینم نگفتیم نمیگیم یه جوری بگه قابلیت ارتداء عملی صورت نه اتمام حجت بیشتر میگفتی ارتداء میشد ولی نمیگی در حد اتمام حجت در حد گفتن که دیگه این دیگه حداقلشه دیگه چی دیگه دیگه چی نه قابلیت ارتداء عملی یعنی هدایت عملی نه هدایت تشریعی هدایت عملی یعنی بالاخره عقلا یه حدی از ایمان داره شما باید اینقدر بگی که این واقعا عرف بگی این قابلیت اینو داره که سیره رو برگردونه. دیگه اونا خیلی بد کردن که برنگشتن. اینجوری بشه. حالا اتمام حجت به کمتر از اینم محقق میشه. یه وقتایی هست به حدی گفته میشه که واقعا این قابلیت نداره عمل رو تصحیح کنه. ولی اوغلا میفهمن دارن اشتباه میکنن. الان استدلالی که ما کردیم این بود که عقل میگوید چاره نباید سکوت کنه. الان ما داریم اینو میگیم. شما تو فضای بحث ما نیست حرفتون سوالتون. چرا کافی باشه خلاف حرف ماست. ما الان اینجوری گفتیم. ما الان فعلا استدلال کردیم که عقل میگه شعار نقض غرضش رو اجازه نمیده. به همین استدلال همین مقدار از اشکال کافیه که یه وقتایی خود گفتن نقض غرضه. خود اظهار مخالفت نقض غرضه. اگه اظهار مخالفت نقض غرض باشه ما این احتمال رو بدیم دیگه عقل نمیگه امام باید میگفت و مخالف بود مخالفتش رو ابراز میکرد تا نقض غرض نشود چون اظهار خودش نقض غرضه. درسته؟ چرا اظهار نقض غرضه؟ تقیه خلاف تقیه است. چرا تقیه؟ سیره هست سیره عامه هست خیلی سیره ها تو شیعه هم از عامه شکل گرفته که اصلا بعضی هم میگن که نظرش اینه که شما اگر توی مسئله سیره عامه رو احراز کردی رو باید برخلافش نبود همون سیره عامه رو میتونی فتوا بدی. چرا؟ چون میگن فقه ما حاشیه بود بر اون چه که خدمت شما عرض شد که حالا بعضی برای که این تعبیر جالب نیست میگن اصلاح بوده اصلاح بوده به نسبت به اون سیره چرا؟ حالا من کار ندارم من که الان از حسن قو صحبت نمی کنم نه اینا حرفای بروجردیه نه یادم نیست کی گفته یکی از آقایون اینجور تعبیر میکنه یادم نیست کیه عرض کنم که آقای شهیدی که اینو قبول نداره کلیتش ولی خواهی بروجردی اینجوری بوده نظرشون دیگه میفهمودن که شما ببین عامه چی میگن نظرشون چیه در اون عصری که البته ما میبینیم بررسی میکنیم عصر قابل توجهی باشه و ائمه سکوت کردن شرایط بیان هم بوده باشه نه اون وقتی که اصلا شاگردی نبوده کسی نبوده بعد از امام باقر علیه السلام دقت میکنیم اینجا اگه روایتی چیزی نداشتیم ما همون اون چیزی که در فقه عام اومده اون مقبول میدونیم این مبنای آیه بروجردیه خب سیره اختلاط بوده اون موقع دیگه قاطی پاتی بوده بعد شیعه ها چیز نداشتن، چون آزادی عمل برای ائمه نبوده، خیلی مسائل رو نمیدونستن. رو روایت داریم، صحیحه داریم در کافی که هیچی بلد نبودن از مسائلشون شیعه تا زمان امام باقر علیه السلام. بعد حضرت ما شاگرد تربیت کرد اینا رو، توسعه داد و اینها تا دین جا بیفته. و یک دلیل برای اینکه شاید خیلی خورد خورد مطالب گفته شده، ریز گفته نشده، همین بوده که هیچی بلد نبودن. یعنی الان که ما داریم در مورد دنیای مترقی بحث میکنیم، اون مثاله بود که زدن، درسته؟ ببین اون موقع دیگه چجور چیزی نمیدونستن، بلد نبودن، نمیتونست با ظرائف حکم منتقل بشه، کلی گویی هایی میشده، بعد کم کم تکمیل میشده. بعضی از این تکمیل ها به ما رسید، بعضیش هم نرسید، از ائمه خیلی متأخر رسید مثلا، گاهی هم نرسید اصلا. شاید عرض کنم که حالا یا ضعیف رسید، یعنی ممکنه از نگاه ما ضعیف باشه بعضی روایات، اینا یه بحث این خودش که آیا همه روایات مضامینش نوعاً یعنی به ما رسید یا نه. اون کتاب سوزیاش شد، کتابو از دست رفت، میتونیم بگیم روایات متفردی از دست رفت یا نه؟ نوع روایات تاثیرگذار در اون جوامع مهم که تو کتابخانه‌های واحدی نبودن، پراکنده بودن، وجود داشته. فلذا این روایات به ما مضامینش رسید. ولی اون امثال مدینة العلم و کذا که از دست رفت، اینا اخلالی ایجاد نمی‌کنه به نوع مضامین. ولی خب بالاخره شاید به نحو حجت به ما نرسیده باشه، ما حجت در عکس نداشته باشیم. حالا به هر حال، علی ای حاله، این مبنای بروجردی اینا باشه، خب سیره عرف شیعه مکتسب از سیره عامه و کذا بوده، خب اینجا معصوم سکوت میکنه به خاطر تحقیق. یا بدتر از این، تعامل بکنید حالا برای جلسه بعد بیشتر، بدتر از این، خود مخالفت با سیره خودش معونه داره، خودش نقض غرضه، خودش کار میبره. مگه میشه به این راحتی مخالفت با سیره کرد؟ خودش کار داره. شما بیاد بگید نقض غرضه مخالفت با سیره نکنن، نقض غرض میشود. خب مخالفت بکنن هم خودش نقض غرض. سیره هرچی محکمتر، مخالفتش بیشتر نقض غرضتر، درسته؟ خب پس استدلال نقض غرض چجور میشه و استدلال چجور میشه، برای جلسه بعد این مقداری بیشتر صحبت کنم. علاوه که روایاتی ما در این زمینه داریم که این روایات میفهمند که نه اصلا کی گفته ما میگی؟ بپرسیدم نمیگی. چه برسه این که نپرسید. روایات متعددی هم داریم. صلوات. بله. منم نمیشناسم.